رفتیم پایه های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمیشه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
ببینید، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازمه انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
در این بخش از برنامه افق روشن همراه میشیم با خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر محمد بیگی سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر محمد بیگی که همراه هستیم با ما در برنامه افق روشن. حقیقتش روز شنبه در این برنامه در خصوص بحث جوانی جمعیت و حمایت از خانم خانواده صحبت میکنیم. پیش از شما با خانم دکتر نامجو صحبت کردیم، از وزارت بهداشت راجع به نرخ باروری گفتن و اینکه خب متاسفانه نرخ باروری گویا نسبت به گذشته خیلی کمتر شده. دلایل کاهش نرخ باروری گویا مطرح شده، بررسی شده که برمیگرده به کاهش میزان ازدواج در کشورمون. اما خانم دکتر، با این حالا نرخی که الان ما داریم و سیاست‌گذاری‌های بلندمدتی که ما برای افزایش نرخ باروری و جمعیت در کشورمون داری، فکر میکنین که باید چه اتفاقی بیفته؟ ضمن این که همه ما میدونیم که خیلی از دستگاه‌ها واقعا در اجرای قانون قصور کردن و به نظر میرسه که نظارت بر اجرای این قانون به نسبت گذشته خیلی کمتر شده و کم رنگتر شده. نظر شما چیه؟
بنده امسال با انتخاب مجلس ناظر ستاد ملی جمعیت شدم و از وقتی که کارمون رو شروع کردیم تقریبا یا هر هفته یا یک هفته در میون جلسات نظارتی با ارگانها وزارتخونه ها رو داریم. به جز اون در خود کمیسیون های مجلس کمیته تشکیل دادیم، کمیته در واقع جمعیت از کمیسیون بهداشت، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون فرهنگی. علاوه بر اون در حال تقویت سامانه‌های نظارتی مجلس هستیم برای رصد وضعیت جمعیت. اون چیزی که باید به خدمت شما عرض شود اینه که حوزه نظارتی کمرنگ نشده. متاسفانه اراده و عزم دستگاه‌ها برای اجرای قانونه که کم شده و بودجه اختصاصی به دستگاه‌ها ضعیفه و با این آهنگ کند و بطی اجرایی قانونی که این همه تقریبا جامعه 21 سرفصل رو برای رفع موانع ازدواج و فرزندآوری در قالب حل مسئله از طریق قانون حل کرده، اینها رو زمین میمونه و به نتیجه نمیرسه. آنچه که باید گفت اینه که حدودا آخرین گزارشی که داریم 32% حدودا قانون جمعیت تا الان اجرا شده. خب این نشون میده تقریبا 70% ظرفیت قانون مقفول مونده.
بله.
و بهترین روش اینه که اولا قانون هم به شکل بند بند، هم به شکل وزارتخانه‌ای، هم به شکل تبیین چشم‌انداز و هدف خرد شده سالانه و مبتنی بر بوم هر منطقه یا هر شهرستان باید بیاد و قطعات دستیابی به نرخ باروری 2.5 تقسیم بندی بشه. هر شهرستان بدون تکلیفش چقدره، به چه شکله، چقدر باید تسهیلات بده، چند تا باید منزل به فرزندی ها یا زمین اهدا کنه، چند تا خود رو باید بده، تکلیف هر منطقه مشخص بشه، قرارگاه های استانی مثل دولت شهید آیت الله رئیسی باید ایجاد بشه مجددا و حتی اونایی که هست تقویت بشه. ما در وضعیت خطرناکی به سر میبریم و اون هم کاهش 60% زنان متأهل در سنین 35 تا 49 سالگیه که خب متولدین 55 تا سال 68 هستن. خب ما این گروه در واقع آخر پنجره جمعیتیمون در واقع هستن، یعنی اینا اگر از این پنجره برن بیرون به یک باره همین گروه سنی که 9,410,000 نفر هستن که این چند سال آینده اگر از پنجره برن بیرون جبران نبود مادران در سن باروری با این تعداد نزدیک 10 میلیونی به شدت برای کشور سخت خواهد بود و مادرانی که در آینده با سنین کمتر یعنی در 70 و 80 یا هستن در واقع با سختی و صعوبت مواجه خواهند شد. بنابراین باید در همین 5-6 سال آینده تا دهه آینده که زنان باربر تا سنین بین 15 تا 49 سال هستن و تعداد این جمعیت قادر هستن 1, 2, 3, 4 فرزند و بیشتر رو در واقع انشاءالله مادری بکنن، اینها باید تقویت و حمایت و پشتیبانی بشن. اگر بعد از سال 415 بیایم تازه به فکر ماشین و خودرو و زمین و تسهیلات و حق عائله مندی بیفتیم بسیار دیره. بله. دیگه مادری خیلی در سن باربری نیست که ما در واقع تشویقش کنیم و تشویق‌ها هر چقدر هم زیاد باشه اون موقع باربر نخواهد بود. ما از سال 96 روند کاهش سالانه 5% از مادران باربر رو داریم و این خطر به شدت کشور رو تهدید می‌کنه. البته الحمدلله وجود مسئولین دلسوز و برنامه های خوب، قوانین خوب هم به ما کمک میکنه که آینده امیدوار کننده رو از جهت امکان حل مسئله جمعیت داشته باشه.
بله خیلی ممنونم از توضیحات شما. خانم دکتر، در بخشی که اشاره فرمودین که عزم و اراده‌ای در برخی از دستگاه‌ها برای اجرای قانون وجود نداره، کما اینکه خب این بارها اتفاق افتاده، درباره‌اش صحبت شده و هر زمانی که ما سراغ این دستگاه رفتیم دلیلی که مطرح می‌کنن نبود بودجه است. قطعا شما خودتون اطلاع دارین که عدم همکاری برخی از بانک‌ها با اجرای قانون جوانی جمعیت همیشه مطرح بوده و هست و متأسفانه این موضوع رو ما خیلی پیگیری کردیم. نهایتا به اینجا می‌رسیم که خب پول نیست، بودجه نیست. این یه بحث. مورد دوم که فرمودین که الان در شرایطی هستیم که خب جمعیت زیادی در بین سنین 15 تا 49 سال قرار دارن در سن باروری، ولی این موضوع هم مطرحه که خیلی از پزشکان پذیرای بانوان بالای 46 سال نیستن، معتقدن که خب ممکنه که میزان باروری بعد از 46 سالگی خیلی پایین باشه، خدمات ارائه نشه و این مباحثی که به هر حال مطرحه. راجع به این دو موضوع نظرتون چیه؟ این که خب مباحث مالی خیلی مطرحه که خودش میتونه یکی از موانع اصلی اجرای قانون باشه.
ببینید اجرای قانون نیاز به فرهنگ سازی داره. یکی از فرهنگ سازی ها فرهنگ سازی اقتصادیه، یعنی که برای حمایت از فرزند باید هزینه بکنید که دستگاه ها متولیان امور بیان و هزینه کنن. البته از بودجه ذاتی دستگاه ها هم میشه هزینه کرد. این که به این بیاندیشیم که این راه و جاده و آب، این بیمارستان هایی که درست میکنیم برای کدوم جمعیته؟ برای جمعیت کشوری که در آینده کاهش پیدا خواهد کرد؟ پس این که بیاییم دقیقاً و طوری طراحی کنیم که در این حالی که برای زیرساخت‌ها داریم در کشور هزینه میکنیم که باید هم انجام بشه، قسمتی از بودجه حتما به سمت حمایت فرزند آوری بره که بتونن از این زیرساخت‌ها در آینده استفاده بکنن. و نکته دوم بحث حوزه خدمات برای مادران هست. الحمدلله در طول 3 سال گذشته با اختصاص بودجه برای بندهای قانون جوانی جمعیت از سال 400 تا 403، ما در بخش‌های ارتقای سلامت برای مادر و کودک شاخص رشد 11% و 16% رو هم در مراقبت بارداری و هم در مراقبت مادر و نوزاد ثبت کردیم و این افتخار کشور ایرانه که علاوه بر بحث حمایت از کمیت فرزند آوری به رشد کیفی و کیفیت زندگی مادر و کودک و ارتقای سلامت مادر و کودک فکر میکنه و این از ویژگی های قانون جمعیت هست که 34 ماده از اون در حوزه سلامت تعریف شده و عملا نیمی از قانون مثل سامانه باروری سالم،
وزارت
خدمات مامایی، همه اینا به ارتقای سلامت مادر، امید به زندگی و کاهش مرگ و میر نوزادی و کاهش مرگ و میر مادران باردار انجام میده.
خیلی عالی بود، ممنونم از توضیحات شما. و اینکه فکر میکنم که با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اینکه خب 3 سالی رو ما پشت سر گذاشتیم و متاسفانه اونطور که شما فرمودین فقط 32% از این قانون اجرا شده، خیلی کمه.
تقریبا ما بر قوانین مختلف رو که در کشور بررسی کردیم متاسفانه میانگین اجرای قوانین در کشور ما به طور کلی پایین هست که علل و دلایل متعددی از جمله این عدم تخصیص بودجه و عدم شناخت دقیق مسئله توسط مدیران یا عدم اعتماد و اعتقاد برخی از مدیران به اجرای قانون، اینا همه از معضلات ماست. ولی به هر حال باید همه در کنار هم با همدلی و وحدت و مسئله جمعیت رو حل کنیم. مسئله جمعیت مسئله یک گروه خاص یا حاکمیت یا یک جناح نیست. مسئله جمعیت مسئله تک تک خانواده ایرانیه، تک تک سالمندان، تک تک افراد تک فرزند و تک تک جوانای کشورمونه. و اگر هر یک از ما ایرانی ها با این مسئله و این شا روبرو میشیم، تبعات بسیار منفی برای زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی ما و حتی سیاسی اقتصادی ما در آینده داره و باید همه با همدلی انشاءالله در حل این موزل و خوشبختی اعضای خانواده تلاش کنیم.
بله، ما هم امیدواریم. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر محمد بیگی گرامی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. روز خوبی داشته باشین.
خدا
نگهدارتون. اینجا افق روشنه، اما برنامه ما ادامه داره. قراره به اتفاق هم گزارش این هفته خانم شیوا اسدی رو بشنویم.
افق روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
شما صاحب چند فرزند هستید؟ در چه سنی ازدواج کردین؟ و اولین فرزند شما چند سال بعد از ازدواج به دنیا اومد؟ به نظر شما چرا برخی از زوجین جوان تمایلی به فرزندآوری ندارند؟ و برعکس، چرا برخی زوجین عاشق فرزند سوم و چهارم هستند؟ خود شما چطور؟
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
متأهل برای یک فرزند دختر 6 ساله که امسال میره پیش دو انشاءالله، و خانم هم متولد 73 و دوتاییمون نیمه بینا، و من که خودم به شخصه خیلی علاقه دارم که انشاءالله تا 4 تا فرزند رو بیارم. بعد حالا خانواده هایی که تمایل دارن به فرزند آوری، شرایط اقتصادی، درآمد کم، حمایت نکردن و حمایت نشدن از طرف دولت، اینها رو من مهمترین مسائل میدونم.
متولد سال 1360، سال 81 و در سن 21 سالگی ازدواج کردم. تصمیم داشتیم ما هم مثل خیلی از خانواده های دیگه 3 یا 4 فرزند داشته باشیم، ولی قسمت نشد و خدا نخواست. 2 تا بارداری ناموفق داشتم، 1 2 ماهه و 1 4 ماهه. سال 13 همه زندگی مشترکمون بود که خدا یه دختر بهمون داد و الان فقط همون یه دونه رو دارم.
بنده در سال 1358 چند ماه بعد از انقلاب پرشکوه جمهوری اسلامی ایران ازدواج کردم. اولین فرزندم در تاریخ 3/6/1359 یعنی به دنیا اومد و بعد از 40 روز در اثر بمباران هوایی و موج انفجار این فرزند عزیز رو در راه انقلاب اسلامی از دست دادم. فرزند دومم در سال 1382 در اثر یک سانحه بلقای الله پیوست و بعد از اون 3 فرزند دیگه از این ازدواج عزیز و شکوهمند برای خودم باقی موندن که هر 3 تا ازدواج کردن و از هر کنون صاحب 2 نوه هستم. از اونجایی که بعضی از دوستان نمیدونم چه فکر میکنن که در اثر این جلوگیری های حالا متعمدانه بعدها دچار مشکلات زیاد ناباروری میشن، که اندازه بهداشتی مشکلات زیادی هم برای زوجه بوجود میاره.
من سال 56 ازدواج کردم و صاحب 5 فرزند خوب و سالم هستم و توصیه من به هم وطنان عزیز و خانم ها اینه که صاحب فرزند بشن، بیارن، هر چند تا که میخوان، نگران نباشن، خداوند حامی اونهاست و پشتوانشون و هر یکیشون از یکیشون بهتر میشن انشاءالله.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
خیلی ممنونیم از همکارمون خانم شیوا اسدی و تمامی عزیزانی که در این گزارش صحبت کرده بودن. ممنونیم ازشون. البته از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که تا این لحظه همراه بودین. لحظات بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستم، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هم وطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
امروز سالگرد ازدواج من بود و با اینکه من و زهره کلی کار داشتیم و مهمون، اما دلم نیومد تو دفترچه یاد داشتم چند خطی به مناسبت این روز ننویسم. ازدواج من و زهره مثل همه ازدواجها هم خوشی داشت هم ناخوشی، هم بهمون خوش گذشت هم کلی خسته شدیم. نمیخوام منفی بافی کنم، اما هرچی با خودم کلنجار میرم میبینم بعضی واژه‌ها خیلی قشنگن و به دل میشینن. اینقدر قشنگن که آدم دلش میخواد تو همه جمله ازشون استفاده کنه. واژه‌هایی مثل عشق، امید، مهربونی، فداکاری و همدلی. با این همه نمیدونم چرا گاهی این واژه‌های قشنگ توی همون عالم حرف و حدیث و روایت و حکایت باقی میمونن و به عمل نمیرسن. نه اینکه همیشه اینطوری باشه، نه، اما یه وقتایی که انتظار داری یه اتفاق خوب بیفته، همه چیز برعکس تصورت پیش میره. ماجرا برمیگرده به سال گذشته که من و زهره داشتیم برای مراسم عروسی آماده میشدیم. یه عروسی با یه عالم مهمون. خب میدونم که همتون میتونید تصور کنین که این روزا برگزاری یه عروسی چقدر دردسر داره و دویدن و رفتن و اومدن. حالا اگه این میون عروس و داماد دست تنها هم باشن و هیچ کس نباشه که به دادشون برسه، به نظرتون چه اتفاقی میافته؟ یکم به این سوال فکر کنید. از یه هفته قبل از عروسی حجم کارا بیشتر و بیشتر میشد و من و زهره خسته تر. سفارش کیک و شیرینی و میوه و لباس عروس و ماشین عروس و عاقد و فیلم بردار همش یه طرف، دعوت کردن اون همه مهمون و کارت عروسی رو بهشون تحویل دادن یه طرف دیگه. از صبح که چشم باز میکردیم باید میرفتیم یه سر شهر و یه کاری رو انجام میدادیم. آخ که تو اون روزا چقدر دلم میخواست دوتا از جوانای رشید فامیل بهم زنگ بزنن و بگن داداش کاری هست که ما انجام بدیم. اما دریغ از یه تلفن یا یه پیام کوتاه. چشمتون روز بد نبینه. روز عروسی قیافه من و زهره دیدنی بود. تفلک زهره داشت از هوش میرفت، اونم به خاطر اینکه هر دومون درست تا یکی دو ساعت قبل از برگزاری مراسم عروسی درگیر کارهای مراسم بودیم. یکی این سر شهر بود، یکی اون سر شهر. حتی زهره گفت که توی آرایشگاه فقط داشت چرت میزد. حالا که بعد از یه سال دارم این مطالب رو توی دفترچه یاد داشتم می نویسم، هم خوشحالم هم کم دلگیر. خوشحال به خاطر اینکه در کنار زهره خوشحالم و احساس خوشبختی می کنم، و دلگیر از اینکه اگه شب عروسیمون اونقدر خسته نبودیم شاید بیشتر بهمون خوش می گذشت و با روی باستری می تونستیم از مهمونامون پذیرایی کنیم. هرچند همه مهمونا گفتن که بهشون خوش گذشته. بین خودمون باشه، وقتی پسر خاله ها و پسر عموهای خوش قد و قواره و رهنام داشتن از تالار بیرون میرفتن، یه چشم قره خودمونی بهشون رفتم و گفتم تو عروسیاتون تلافی میکنم. نمیدونم معنی جملمو درک کردن یا نه، اما من از اون شب تصمیم گرفتم توی همچین شرایطی یه مهمون عادی نباشم. کاش همه یادشون بمونه که اگه این روزا توی خانواده و فامیل و محلشون مجلس عروسی برپاست، یه مهمون عادی نباشن، یه همراه باشن، یه همراه برای عروس و داماد، تا هم در ذهن دیگران و هم در دفترچه یادداشتشون موندنی باشن.
دوستان شنونده، من دکتر احسان قیصری در خدمت شما دقایق کوتاهی هستم. در رابطه با نمایشی که شنیدیم، به هر حال برای ماها موقعیت در واقع اینکه ما جزء فامیل در واقع اطرافیان عروس و داماد باشیم زیاد بوده. خود شما هم خیلیتون در همین موقعیت بودید، یعنی در یه مقطعی برنامه عروسی داشتید و مراسم جشن ازدواج، و به یاد دارید که چقدر اون التهاب ها، چقدر اون مسائل دوروبر در واقع عروس و داماد رو گرفته و اونها چقدر استراب دارن، نگرانن، دلشوره دارن که کارها درست انجام بشه به بهترین وجه. به هر حال برای همه آدم ها روزی که میخوان ازدواج کنن روز خیلی مهمیه، از مهمترین روزهای در واقع زندگی فرده. و دیدید چه اون موقع شاید اگه یکی اومده یک گوشه از کار شما رو گرفته، چقدر شما لذت بردید و این زحمات او حک شده در فکر و وجود شما و همیشه از شما به عنوان یه آدم خیلی مثبت یاد میکنه. برای همینه میخوام بگم که اگه در اطرافیانتون کسایی هستن که جوانهایی هستن که قصد ازدواج دارن، چقدر خوب هستش اگه شما جز فامیل درجه یا حتی از دوستان فامیلای درجه دو هستید، فکر کنید چطور میتونیم کمک به اونها بکنیم، یه گوشه‌ای از کارهای اونها رو انجام بدیم، البته نه به اون گونه‌ای که ما خودمون میخوایم، به اون شکلی که اونها دوست دارن. چون بعضی موقع ما میریم کمک به دیگران میکنیم با اون شکلی که خودمون دوست داریم یا اون شکلی که خودمون فکر میکنیم، بدون توجه به سلیقه ها و علایق و تفکر اونها و برنامه اونها. اون موقع اونها به ما میگن ای کاش نمیومد کمکم نمیکرد، ای کاش از این نمیومد وسط. پس یادمون باشه اگر میخوایم به یه زوج جوان کمک بکنیم تو مراسم ازدواج و عروسی، به شکلی عمل بکنیم که اونا دوست دارن، به شکلی که اونا برنامه ریزی کردن، از منیت ها و از سلائق خودمون جدا اجتناب کنیم، اون وقت کار قشنگی کردیم. این باعث میشه که شما جلوه قشنگی تو فکر اونا داشته باشید. این عروس و داماد شما رو هم همیشه جزو بهترین های زندگیشون میدونن. وقتی عکسای شما رو میبینن، وقتی خاطرات شما رو مرور میکنن، به اونها وجود شما آرامش میده. ما هم دنبال خیلی قسمت های زندگی اون همین هست که دوست داریم دیگران احساس کنن ما آدم های مفیدی هستیم، دیگران به مفید بودن ما، به مؤثر بودن ما تأثیر مثبت بگیرن، عزت ببرن، درک بکنن ما رو. و طبیعتا این رابطه بعدها ادامه خواهد داشت، یعنی اون کسای دیگه که ما بهشون کمک کردیم، اونام توی یه مقطع دیگه ای، توی برنامه دیگه ای، توی جشن دیگه ما، توی مراسم زیبا و شادی های ما، قطعا اونام یه جوری عمل میکنن که در واقع دست ما رو گرفته باشن، به ما کمک کرده باشن و خاطرات قشنگی رو برای ما رقم زده باشن. انشاءالله که همیشه موفق و شاداب باشن.
اگر به هدفهای بزرگ فکر میکنی، اگر میخواهی آرزوهات رو زندگی کنی، اگر میخواهی قدمهای بزرگ برداری، اگر میخواهی افتخار شهر باشی، خودتو در قهرمان شهر پیدا کن.
جناب خدا سلام، وقتتون بخیر دوستان بیننده.
قهرمان شهر سه، سومین دوره مسابقات قهرمان شهر در سی رشته ورزشی